ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد ایران به تعهداتش خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا به کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما ادای احترام کرد. و ترکیه از انتشار تصاویر سربازان آمریکایی در کنار نیروهای کرد در سوریه انتقاد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند است. در گزارشی که آژانس روز جمعه منتشر کرد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی در این گزارش گفته است که تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها که قرار بود در انبارها باقی بمانند رخ نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای بخش فنی توافق هسته‌ای هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد ایران ارائه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات عادل جبیر وزیر خارجه عربستان این کشور را بزرگترین عامل و حامی بی‌ثباتی، حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان معرفی کرد. عادل جبیر به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی با بیان اینکه عربستان حضور قاسم سلیمانی در عراق را با دیدی کاملا منفی نگاه می‌کند، گفته بود که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با مردم سوریه و عراق می‌جنگند و به گفته او در سراسر جهان عملیات خرابکارانه انجام می‌دهد. در واکنش به این اظهارات، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه آنچه حضور مستشاران نظامی ایران در عراق تحت فرماندهی قاسم سلیمانی خان را به درخواست دولت عراق و برای مبارزه با تروریست‌ها و افرادگرایان عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. او همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در جهان شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه‌ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دیروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه تلاش دشمنان برای نفوذ خواند هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای هدف از این تلاش‌ها را تأثیرگذاری در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، تغییر باورهای مردم و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان عنوان کرد. او همچنین از اعضای مجلس خبرگان خواست تا هنگام سررسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده‌شان در قانون اساسی بی‌تحرک نمانند. بر اساس قانون اساسی ایران، وظیفه اصلی مجلس خبرگان تعیین رهبر و نظارت بر عمل کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
نفوذ واژه‌ای بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه باز هم در سخنرانی خود به آن اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای وین بارها از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در مراکز تصمیم گیری در ایران خوانده هشدار داده است. او تاکنون از کلمه دشمن برای توصیف آمریکا و چند کشور دیگر استفاده کرده است. آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود نفوذ را سومین مرحله تهاجم به گفته او دشمنان، یعنی پس از تهاجم سخت و جنگ نرم دانست. و در این حال با اشاره به خطرناک دانستن این موضوع، آنچه حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون انقلابی نامیت را از جمله روش‌های جاری بیگانگان خواند. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان، مقیم بلژیک.
اصولا تمام حالا این صحبتایی که ایشون میکنه برمیگرده، شاید روی کلام ایشون با خارج از کشور باشه، اما نتایجش همیشه در داخل کشور اتفاق میفته و همه اینها آخرش تبدیل به سناریوهایی میشه که حالا دستگاه امنیتی برای قلقم کردن مخالفین و یا سناریو سازی استفاده میکنن و اینها بیشتر جنبه یعنی کاربردش این هستش که در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود احتمالاً که باز بگیر و به بعدهای اتفاق میفته، به همین بر اساس پروژه نفوذ که هم قبلا هم اتفاق افتاده بود و اینها مصرف داخلی داره تا اینکه یک واقعیت بیرونی داشته باشه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنانش هدف اصلی جنگ نرم را زمینه سازی برای آنچه تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت نامید دانست.
وقتی عناصر قدرت در او نبود، اقتدار وقتی نبود، از بین بردنش، کشوندنش به این سمت به اون سمت کار مشکلی برای ابرقدرت ها دیگه نخواهد بود. میخوان او رو وادار کنن به تبعیت. اینجا جای همون جهاد کبیری است که من چند روز قبل از این مطرح کردم.
او گفت گاهی دشمن با هدف خاصی کارهایی با ظاهر مثبت انجام میدهد که در داخل ایران با استقبال روبرو میشود، اما اگر هدف واقعی او درک شده باشد فریب نخواهیم خورد. پایان نقل قول. در ماه‌های اخیر شماری از هواداران رهبر جمهوری اسلامی از جمله در نیروهای نظامی از دولت حسن روحانی به خاطر آنچه نرمش در قبال آمریکا و غرب نامیده‌اند انتقاد کردند. انتقاد آنها از جمله شامل توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 نیز می‌شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس،
نشون میده که همچنان با یک رویکردی که در ساختار حاکمیت پیدا شده بعد از انتخابات 92 آقای خامنه‌ای کاملا مرزبندی داره و البته همزمان حساسیت خودش رو بروز میده نسبت به عمق یافتن مناسبات تهران با غرب به ویژه ایالات متحده که طبیعتا از عوارض برجام هستش و با توجه به نگاه متفاوت کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی این برای چندمین بار هست که آقای خامنه‌ای داره ابراز نگرانی میکنه و به نوعی از اینکه یک دستی مستقر در ساختار سیاسی قدرت به هم ریخته بعد از برجام و به خصوص ریاست جمهوری روحانی ابراز نگرانی میکنه.
آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود با هشدار نسبت به آنچه تهی شدن جمهوری اسلامی از عناصر قدرت توصیف کرد، گفت تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته های آن به توصیف وی جهاد کبیر است. رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که مسیر و اهداف مجلس خبرگان مسیر و هدفهای انقلاب باشد و در این ارتباط از حاکمیت اسلام و مقاومت در مقابل به گفته او سیل فسادهای اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در غرب نام برد. وی همچنین بر لزوم آنچه نوآوری‌های منضبط دینی از سوی مجلس خبرگان نامید تأکید کرد و آن را التیام بخش زخم‌هایی دانست که به گفته او دشمن وارد می‌کند. از جمله این زخم‌ها به گفته آیت الله خامنه‌ای تفرقه مذهبی و طائفی، اختلافات جناحی و ایجاد دو قطبی‌های مصنوعی در ایران است. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان اعلام کرد که این مجلس به گفته او رویکرد انقلابی را در همه ابعاد پیگیری خواهد کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. شماره تلفن 2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست برای دریافت دیدگاه ها و نظرات شما. همراهان رادیو فردا به تعدادی از همین دیدگاه ها و نظرات گوش میکنیم.
یکی این که دلم میخواد بشینم زار زار گریه کنم که یک شخص 90 ساله برای یه مملکت 80 میلیونی باید تصمیم بگیره. آخه این مردم ما خوابن، بیهوشن، هیچی نمیگن. آخه این مرد، من نمیدونم برای چی 90 ساله اومده حکومت میکنه تو این مملکت. این جوانایی که گرفتین شلاق زدین، حداقل 48 ساعت اینا رو نگه می‌داشتین، نصیحتشون می‌کردین، ارشادشون می‌کردین. آخه مگه بلا فاصله باید محاکمه بشن؟ بعد جوون مردم، دانشجو، آبرودار میرین تو میدون شهر، میدونش از شلاق می‌زنین؟ چرا پسرهای آیت الله‌ها تو دیسکوهای اروپا با دخترای مکشمرگاه خوب می‌چرخن و می‌رقصن و می‌خورن، ولی جوانای بدبخت حالا یک شب اومدن این کارو بکنن؟ شما باید بلا فاصله این کارو باهاشون بکنین. واقعا چه انسان‌های پستی هستین و چه انسان‌هایی هستین اینقدر بی‌رحم و قسی‌القلب.
این جریان جوانانی که در قزوین یک روزه محاکمه شدن و شلاق خوردن، صرف نظر از این که شلاق باید بخورن نخورن، اونها مسائل غذایی است، بهتره واردش نشیم. ما مردم رو جریحه دار کرده، اکثر رو دزدا، غارتگران، اونهایی که بیت المال رو خوردن بردن، اونها هیچ خبری ازشون نیست. بعد چند تا جوان رو که خب جوانی کردن، هزار جور راه برای متنبه کردن اونها هست، میشه ازشون تعهد گرفت، میشه حبس تعلیقی براشون صادر کرد، میشه جریمه نقدی کرد، بعد حق داشتن وکیل، اظهار نظر، همه ازشون گرفته شده. این چه نوع عدالتیه؟ من از خود جمهوری اسلامی سوال میکنم. کار بی ندارم این که شلاق بزنید نزنید میگن حکم اسلامه. این چه نوع اجرای عدالته؟
فارغ التحصیلان را شلاق میزنند، بی سوادان در رأس امور قرار میگیرند و جنایتکارانی چون مرتضوی که به قتل چندین ایرانی متهم است آزادانه میگردد و جایزه هم از رهبر میگیرد و کسی که همه ثروت این ملت را به باد داده دوباره میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود چون نظرش به نظر رهبر نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسماعیل صادقی نیارکی، داستان عمومی و انقلاب قزوین، گفته است 35 دختر و پسر که در جشن فارغ التحصیلی در اطراف این شهر شرکت کرده بودند بازداشت و شلاق خوردند. دادستان قزوین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جرم این افراد را هنجارشکنی خوانده و گفته است که آنها به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداخته بودند. به گفته این مقام قضایی، دادگاه با تشکیل جلسه هر یک از بازداشت شدگان را به 99 ضرب شلاق محکوم کرده و این حکم در همان روز اجرا شده است. و ترکیه از همراهی سربازان آمریکایی با نیروهای پیشمرگه کرد در سوریه انتقاد کرد. در روزهای اخیر تصاویری از حضور سربازان واحد ویژه ارتش آمریکا با لباسهای پیشمرگه های کرد در کنار آنها منتشر شده است. تصاویر سربازان آمریکایی همزمان با آغاز عملیات نیروهای کرد برای بازپسگیری شهر رقه از گروه حکومت اسلامی منتشر شده است. و دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریدرضا غریب باشید.
تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه فردا در آخرین میدان گزینشی المپیک 2016 در شهر توکیو پایتخت ژاپن با 7 رقیب سرسخت و مدعی روبرو می شود که هر کدام برای خود رویای صعود دارند. چین، استرالیا و ژاپن میزبان حریفان قدر از کنفدراسیون آسیا هستند و کانادا، ونزوئلا، لهستان و فرانسه هم هر کدامشان مدعی کسب سهمیه‌اند. والیبال ایران هم مثل بسیاری از رشته‌های توپی و تیمی دیگر این کشور سالهاست که در حسرت حضور در المپیک، مهمترین رقابت ورزشی هر 4 سال یک بار جهان، به سر می‌برد. اما این بار والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی با هدایت راول لوزانو، مربی آرژانتینی، گفتند که قصد دارند طلسم بیش از نیم قرن نرسیدن به المپیک را بشکنند. بلندقامتان والیبال ایران بامداد شنبه فردا در اولین میدان باید به مساف استرالیا بروند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل رفتار نامناسب مسئولان ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی خواسته که اولین بازی ایران در انتخابی جام جهانی با قطر در ورزشگاه شهر تبریز برگزار شود. کارلوس کیروش بعد از پایان تمرین روز جمعه تیم ملی در جمع خبرنگاران رفتار مسئولان ورزشگاه آزادی را با تیم ملی به نوشته ایسنا رفتار خصمانه توصیف کرد و گفت این مسئولان حتی اجازه یک جلسه تمرین در این ورزشگاه را به تیم ملی ایران ندادند. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار انتخابی جام جهانی در آسیا 11 شهریور باید با تیم قطر دیدار کند و در حال حاضر در زمین چمن پژوهشگاه نفت تهران تمرینات خود را پیگیری می کند. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت طلب 2,500,000 دلاری این فدراسیون از فیفا به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نامه نوشته که این مبلغ به حساب سفارتخانه ایران در سوئیس واریز شود، اما این اتفاق تا کنون عملی نشده است. به نوشته سایت خبر آنلاین، فیفا به خاطر اینکه هنوز تحریم‌های بانکی به طور کامل رفع نشده، ترس از آن دارد که این پول در مسیر پرداخت به فدراسیون فوتبال ایران بلوکه شود. فریدرضا غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ممنون شنوندگان گرامی که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.